أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب بحث ما در ادله اخباریون برای احتیاط در شبهات تحریمیه بود. دلیل دوم روایات بود. روایات رو بر سه طایفه کردیم. طایفه اول روایات توقف بود که 5 اشکال بر روایات توقف مطرح شد. طایفه دوم روایات و اخباریه که درش تعبیر احتت به احتیاط آمده. این طایفه دوم هم گفتیم روایات متعددی داره که بعضش از لحاظ سندی ضعیفه که مطرح کردیم، مثل روایت امیرالمومنین به کمیل اخوک دینوک فحتت لدینک ماشد، یا مرسله شهید لکن تنظر الحزم و تأخذ بالحائطت لدینک، یا حدیث عنوان بصری یا کن تعمل برأیک شیئا و خذ بالاحتیاط فی جمیع امورک ما تجد الیه سبیلا، یا مرسله مشهور لیس بناکب عن الصراطی من سلک سبیل الاحتیاطی، که این روایات به طور کلی میگه احتیاط باید بکنیم دیگه همیشه. خب یکی از مواردی که جای احتیاطی همین شبهات تحریمیه، شبهه شرب توتون و شبهه گوشت خرگوش و اینایی که ما باید چکار بکنیم، احتیاط بکنیم. خب دو تا روایت معتبر و صحیح و سند گفتیم در این باب داریم. یکی صحیح عبدالرحمن ابن حجاج، که مکاتبه عبدالله ابن وزرا. این دو تا روایت هم بخونیم، بعد از همه این 6 تا روایت جواب میدیم. سعی عبدالرحمن ابن حجاج اینه: سألت و ابو الحسن علیه السلام عن رجلین اصابا سیدن و هما محرمان و هو محرمان الجزاء و بین هما او علی کل واحد من هما جزاء، فقال لا بل علیهما ان یجزی کل واحد من هما سید. خب میگه سوال از اینه، دو نفر با هم دیگه در حالی که محرم بودن در حالت احرام چکار کردن؟ یک سیدی رو شکار کردن. آیا هر دوتاییشون باید کفاره بدن یا با همدیگه یک کفاره بدن؟ الجزاء بینهما، با همدیگه یکی بدن یا علی کل واحد منهما جزاء، هر کدومشون باید یک کفاره جداگانه کفاره سیدو بدن. حضرت فرمودن لا بل علیهما، هر دوشون باید دوتا کفاره بدن چون هر دوشون سید کردن. بعد این تیکش محل استشهاد من. راوی میگه قلت ان بعد اصحابنا سألنی عن ذلك، بعضی از اصحاب و شیعیان از ما این مطلب رو سوال کردن، فلم ادر ما علی، ما نمیدونستیم چی جواب بدیم. میگه این از ما هم سوال کردن، ما حکمشو بلد نبودیم که اینجا کفاره با هم دیگه تداخل میکنه یا کفاره تداخل نمیکنه. حضرت فرمودن که این تیکش محل استشهاد ما که اذا اصبتم به مثل هذا، اگر مثل این مطلب اذا اصبتم به مثل هذا چنین مطلبی عرضم به حضور شما که بهش برخورد کردین، فلن تدرو و حکمشو ندونستین، فعلیکم بال احتیاط، اگر هر دو تو شبهات گیر کردید حکمشو نمیدونستین احتیاط بکنین، حتی تسالو انت، تا بعد بین از ما اهل بیت چیکار بکنین، سوال بکنین. پس به این روایت گفتن احتیاط در شبهات چی؟ واجب هستش. پس این روایت صحیح عبدالرحمن. مکاتبه عبدالله ابن بزرا هم به امام نامه نوشته، سند مکاتبه صحیحه، که وقت اذان مغرب که خب وقت اذان مغرب این اختلافیه دیگه، اهل سنت قائلن به استتار قرص، ولی ما شیعیان اکثر قریب به اتفاق شیعه قائلن به چی؟ ذهاب حمره مشرقیه. از امام سوال کرد، امام جواب دادن، فکتب نامه نوشتن، فکتب الی ارا لک ان تنتظر حتی تذهب الحمره، من رأیم بر این نمیبینم این که تو منتظر باش تا اینکه حمره مشرقیه هم بره و تأخذ بالحائط لدینه، اونی که مطابق احتیاطه همیشه عمل بکن، پس صبر کن تا حمره مشرقی هم بره و اونی که مطابق احتیاطه همیشه عمل بکن. خب این روایت برداشت کردن که در شبهات باید چیکار کنیم ما؟ اون چیزی که مطابق احتیاطه عمل کنیم، بعد در شبهه گوشت خرگوش احتیاط بکنیم نخوریم، در شبهه شوربتتون احتیاط بکنیم نخوریم. خب اینم پس دو تا روایت با اون 4 تا میشه 6 تا روایت که در رابطه با اخبار احتیاط بیان شده. حالا از ششتا میخوایم جواب بدیم، اول از اون چهارتای اول جواب میدیم، بعد از این دوتا روایت خصوصی جواب میدیم هر یک. اون چهارتا روایت اول که اولا گفتیم سنداش ضعیف، بعدش هم لسان اون چهارتا روایت اول میگن اینا لسانش لسان استحبابیه، این تعبیری که اخوک دین و دینت مثل برادرت، تا جایی که میتونی همونطوری که از برادرت مراقبت میکنی از دینت مراقبت کن، اینا لساناش لسانای چی؟ استحبابی، ازش وجوب برداشت نمیشه. حضرت فرمودن خود بل احتیاط فی جمیعه اموره، یعنی همیشه احتیاط خوبه. پس این لسانای این روایت احتیاطی رجحانیه، ازش وجوب احتیاط برداشت نمیشه. شاهدش هم چیه که اگر اینا شما وجوب احتیاطو برداشت بکنی، باز تو شبهات وجوبیه چی میگه؟ تو شبهات موضوعیه چی میگه؟ خود اخباری اونا قائل به احتیاط نیستن. روایت میگه اخوک دینک فحتت لدینه که به ما شد، پس چرا تو شبهه موضوعیه شما اخباری احتیاط نمی کنید؟ روایت میگه همیشه خود بل احتیاط فی جمیع امورک، در همه کارا احتیاط کن، پس چرا خود اخباری احتیاط نمی کنید تو شبهه موضوعیه؟ پس لبا میگیم نه، این روایت لسانش رجحانه، احتیاط و استحباب احتیاطه، احتیاط همیشه خوبه، اما از اینا وجوب احتیاط برداشت نمیشه. چون اگر بخوایم وجوب احتیاط برداشت کنیم، باید بعد چیکار بکنیم؟ اما اشکالای قبلی پیش میاد، شبهات موضوعیه رو خارج کنیم، شبهات وجوبیه رو خارج کنیم، لازمش تخصیص اکثره. بل لسان این روایت هم باید یک جوریه که آبی از تخصیص خود ذل احتیاط فی جمعی اوره. خب یک لسان خوبیه، نمیشه بگیم احتیاط همه جا خوبه، اینجا خوب نه، همه جا خوبه، اصلا بس لسانش و رجحان و استحباب معنا میکنیم که تخصیص بردار اصلا تخصیص نخوره. لذا عرضم به حضور شما این لسان ها لسان های چیه؟ پس استحبابی هست. پس از این چهارتا روایت اول وجوب احتیاط برداشت نمیشه. خب اینجا چند تا عبارت یادداشت کردیم بخونیم. مرحوم آیت الله بروجردی در نهایت الاصول ایشون گفتن فإن الاحتیاط فیها به معنا الاحتفاظ، احتیاطی که در این روایات اومده به معنی اینکه آدم مراقب باشه، آدم نسبت به دینش حساس باشه، لاابالی نباشه نسبت به مسائل دینش، آدم مراقب کار دینش باشه. فالمراد ان الدین امر مهم یکون به منزله الاخ فیجب تحفظه، دین یک امر مهمیه مثل برادر انسان، آدم باید همیشه دینش رو چکار کنه؟ حفظ بکنه. یعنی نسبت به دین انسان لاوبالی و بیتفاوت نباش، لسانش اینه. و انا ذالک من وجوب الاحتیاط فی الشبهات علی ما یدعی الاخباری، این لسان کجا به این که اخباری میخواد از این روایت وجوب احتیاط رو برداشت کنه، اونم در همه شبهات. نه، این روایت فقط میخواد بگه دین امر مهمیه، انسان نسبت به دینش مراقب باش. مرحوم محقق عراقی آقاضی های عراقی هم ایشون هم همین مطلب رو تصریح کردن در نهایت الافکار. ایشون فرمودن فبه ظهور هما فی الاستحباب، این روایات ظهور در استحباب داره، لکون هما مسوقین فی بیان اعلی مراتب الاحتیاط، و این که کل ما تحتات و لدینه کان فی محلک لکونهی به منبرت اخیک، این دیگه اعلی مراتب احتیاط چیه که آدم دینش رو مثل برادرش حساب بکنه، همونطور که همه جوره از برادرش مراقبت میکنه، از دینش هم همه جوره مراقبت بکنه، هیچ شبهه‌ای و مرتکب نشه، این اعلی مراتب احتیاطه. البته این دمانه قدیمی که انسان به برادرش، الان که برادر ره نمیکنه، برادر کشیه، بله اینطوریه. یعنی انسان اون موقع که مراقبه برادر، حالا برادر میتونیم برادر دینی هم معنا بکنیم، مثلا همونطور که برای برادر دینی و ایمانش اهمیت قائله، برای دینش هم اهمیت قائل باشه. آره دیگه، همه برادر ایمانی. خب آقای خویی هم در مصباح الاصول باز همین حرف رو بیان دیگه گفتن، گفتن این عوامل رو باید دو کار بکنیم، یا اگر میخوای مولوی بگیریم باید چی کارش کنیم؟ بگین استحبابی و روچانیه، یا همه حرف قبلی رو بداریم، عوامل ارشادی اینا، عوامل احتیاط ارشادی، یعنی هر جا واقعا حلکه‌ای باشه، عقابی باشه، احتیاط کردن میشه چی؟ واجب، مثل شبهات مقرون به علم اجمالی. هر جا نه، احتمال عقاب و حلکه و شبهات بدبیه، اونجا احتیاط کردن حسن، ما هم قائلیم علی احتیاط و حسن علی کل حال. پس آقای خویی هم گفتی یا باید مولوی میگیرین استحبابی و روچانی بگیرین، اگر نه بگیم عوامر چی هستن؟ ارشادیه. پس این هم تعبیر آقای خویی. آقای خویی میفرماین که ان حسن الاحتیاط مما استقل به العقل، احتیاط حسن عقلا. حکم به حسن احتیاط حکم عقلیه. و ظاهر هذه الاخبارم هو الارشاد الى هذا الحكم العقلي. این روایت هم داره ارشاد میکنه به همین حکم عقلی که عقل میگه الاحتیاطو حسنا فیکون تابعا لما یرشد الى عقل. دا تابع آن چیزی میشه که بهش ارشاد میکنی، که هو یختلف به اختلاف موارد. گاهی وقتا عقل میگه احتیاط واجبه، ما میگیم احتیاط حسنه و واجبه. گاهی وقتا عقل میگه نه احتیاط واجب نیست، ما میگیم جای احتیاط واجب نیست بلکه حسن و استحبابیه. ففی بعدها کان الاحتیاط واجبه، در بعضی جاها احتیاط واجبه، مثل شبهه قبل الفحص یا شبهه مقرون به علم اجمالی. وفی بعدها کان مستحبن، در بعضی جاها احتیاط مستحبه، مثل شبهه بدویه بعد الفحص که محل کلام ما هست فعلا. پس ما میگیم این عوامر چیه؟ ارشادیه. دلیل دیگه همون چیه؟ که این هذه الاخبار به اطلاقها تعم از شبهة الموضوعیه و شبهة الحکمیت الوجوبیه. روایات احتیاط خود به احتیاط فی جمعی اموره، خود شبهات موضوعیه هم شامل میشه، شبهات وجوبیه هم شامل میشه. چی میگی شما؟ ما ان الاحتیاط فیها غیر واجب قطعا، احتیاط در اونو که قطعا واجب نیست، اخباری هم احتیاط نمی کنه، پس چه کار بکنیم؟ فلا بد حین اذن من رفع الید عن ظهور حافی الوجوب، یا بعد بگیم عوامل احتیاط ازش وجوب برداشت نمیشه، حمله بر استحباب بکنیم، یا اینکه بگیم عوامل احتیاط وجوبی ملتزم به تخصیص بشیم. و حیث و ان لسانها آبنن تخصیص، چون لسان اینا آبی از تخصیصه کما ترا، لذا تعین حملها علل استحباب یا علا مطلق رجحان جامع بین استحباب و وجوب. بگیم فقط دلالت بر رجحان میکنه، رجحانی که جامع هم تو وجوب هست هم توی استحباب هست. پس خلاصه از این روایات احتیاط، چهار تا روایت اول، وجوب احتیاط برداشت نمیشه. اما بریم سراغ این دو تا روایت اختصاصی که گفتیم سنداش صحیحه. خب روایت اول چی بود؟ صحیح عبدالرحمن گفت دو نفر با هم دیگه رفتن در حال احرام صید انجام دادن، دو نفری با هم دیگه یک کفاره بدن تداخل، یعنی هر کدومشون یک کفاره برشون واجب میشه، این تداخلی وجود نداره. امام که حکم واقعی رو فرمودن، فرمودن هر کدومشون باید کفاره بدن. بعد راوی میگه این سوال از ما کردن، ما بلد نبودیم جوابشو بدیم. امام فرمودن ها یه نکته بهتون بگم، هر موقع چه این سوالایی از شما شد با حکمشو بلد نبودین، فعلا علیکم بالاحتیاط حتی تسالوهن، فعلا احتیاط بکنید تا بعدن بیان از ما چیکار بکنید سوال بکنید. خب این روایت دلالت بر محل بحث میکنه که ما در شبهه گوشت خرگوش احتیاط بکنیم، در شبهه شبهه توتون هم احتیاط بکنیم یا نه. گفتن نه، چون روایت حداقل چهار احتمالی، یک احتمالش به درد محل بحث میخوره، سه احتمالش اصلا ربطی به محل بحث نداره. چرا؟ چون حضرت فرمودن اذا اصبتم به مثل هذا، اگر برخورد کردین و مواجه شدید با مثل این واقعه، مثل این واقعی که سوال کردین از ما، اگر شبیه این مورد گیر افتادید، شبیه این مورد به اصطلاح به طورتون خورد، چیکار کنید؟ اینجا احتیاط بکنید. و شبیه این مورد روایت چیه؟ شبیه این مورد روایت، مورد روایت چهار احتمال داره وجود داره. مورد روایت چیه؟ احتمال اول اینه که یعنی موقعی که از شما سوال شد نسبت به حکمی که حکم اونو نمیدونستید، پس سوال شد، جهل به واقع داشتید، اونجاها احتیاط کنید، فتوای بدون علم ندین. پس اگر از شما سوال شد چیزی که حکمشو بلد نبودین چیکار بکنید؟ فتوا ندین علیکت پیش خودتون، اونجا احتیاط کنین تا بعدن از ما سوال بشه، فعلا چیزی نگین تا بعدن از ما سوال بکنین. اگر مورد روایت رو این بدونیم که اصلا این ربطی به محل بحث نداره. روایت در رابطه با چی؟ هنگامی که از شما سوالی شد که نسبت به اون سوال جهل داشتید، حکمشو نمیدونستین، احتیاط کنین چیزی نگین تا بعدن بین از ما سوال کنین. این اصلا گوشت خرگوش شامل نمیشه، چون گوشت خرگوش که از ما سوال نشده که بگیم میخوام احتیاط بکنم، ما گوشت خرگوش شبهه عملیه، میخوایم عمل بکنیم، میخوایم مرتکب بشیم. روایت میگه نه، هر موقع روایت بخواد فتوای به غیر علم رو بگه، بگه هیچ کی فتوای به غیر علم نده. اگر سوالی شدین که بلد نبودین هیچی نگین. ما نه گوشت خرگوش و شوربه دیتون رو میخوایم مرتکب بشیم، سوال اینه که من مرتکب بشم یا مرتکب نشم. اصلا این روایت این محل بحث ما رو شامل نمیشه، چون روایت چی میگه؟ اذا اصبتم به مثل هذا. به مثل هذا چی بود؟ روایت میگه ان بعد اصحابنا سعلنی ان ذلک، از ما سوال کردن، فلم ادر ما علی، ما جوابشو نمیدونستیم. حضرت فرمودن اذا اصبتم به مثل هذا، اگر چه این مواردی برخورد کردید، یعنی سوال شدین از چیزایی که نمیدونستین، چیزی نگین، احتیاط بکنین، فتوای به غیر علم ندین تا از ما سوال بکنین. پس این روایت طبق احتمال اول اصلا به درد محل بحث نمیخوره. احتمال دوم، به مثل هذا چیه؟ اگر به شبهاتی برخورد کردید که تمکن از فحص و سوال داشتید، هیچی نگید تا از ما سوال بکنید. پس روایت کجا رو شامل میشه؟ شبهاتی که تمکن از حصول سوال از امام، تمکن از دسترسی به امام باشه. امام میگن اگر از شما سوالایی شد سوال نکنید تا به ما برسید. این اصلا محل بحث شما نمیشه، چون محل بحث ما شبهاتیه که اصلا ما دسترسی به امام نداریم، اصل غیبته، ما اصلا تمکن نداریم که از امام سوال بکنیم. روایت میگه کجاها باید احتیاط بکنیم؟ اگر شبهاتی برخورد کردین که تمکن و دسترسی به امام معصوم داشتین، فعلا احتیاط کنین تا به امام معصوم دسترسی پیدا بکنین. پس شبهات با تمکن فحصو میگه. محل بحث ما کجای شبهات بعد از فحص، یعنی ما فحص کردیم دسترسی به امام هم که نداریم، میخوام ببینیم چیکار بکنیم. پس اذا اصبتم به مثل هذا، یعنی شبهاتی بود که تمکن از فحص و سوال وجود داشت. پس طبق این احتمالم به درد محل بحث نمیخورد. احتمال سوم چی؟ خب فحص از ادله، یعنی اون شخص میگه حالا ما نمیدونستیم، چرا ممکنه فحصم کرده باشه، ولی بالاخره خصوصیتش چیه که حتی تسألو عنه داره. میگه احتیاط بکنید. کجاها احتیاط واجبه؟ جاهایی که بعدش میتونید از ما سوال بکنید و ما حکم واقعی رو برای شما مشخص بکنیم، ولی محل بحث ما جاهایی که اصلا امکان دسترسی به امام و سوال از امام وجود، اونجا به اصطلاح احتیاط موقته، ولی احتیاطی که ما میخوایم اخباری یا سوال بکنیم احتیاط دائمیه، یعنی تا روز قیامت دیگه بعد در شما چیکار بکنید؟ احتیاط بکنید. امام تسلواره، امام میگه نه، اونجاها چون امکان دسترسی به امام بوده، حالا امام میفرمان چند روز صبر کن تا وقتی من دیدن از من سوال کنیم، فعلا این چند روز چیکار بکنی؟ احتیاط بکنی. پس بیرم احتمال دوم. احتمال سوم، اذا اصبتم به مثل هذا چیه؟ یعنی مثل همین سوال راوی، مثل این مطلب اگر گیر کردید احتیاط بکنید. خب مثل این مطلب چیه؟ شبهه اینه که یک کفاره واجب میشه یا دو تا کفاره واجب میشه. کسی سیدی انجام داده، نمیدونه یک کفاره واجب میشه یا دو تا کفاره واجب میشه، این شبهه چیه؟ این شبهه وجوبیه اقل اکثره. اذا اصبتم به مثل هذا، یعنی در شبهات وجوبیه اقل اکثر احتیاط بکنید. هر دو شبهه وجوبیه بود در برام بین اقل اکثر بود. اذا اصبتم به مثل هذا، مثل سوال روایت، اینجاها احتیاط کردن چیه؟ واجبه. خب تازه شبهه وجوبی اقل اکثرم با اخباری هم غالب احتیاط نیستن، چون اقل اکثر برمیگردن به برائت دیگه، چون یکیش که یک کفاره که یقینا واجبه، شک میکنیم کفاره دومی واجب هست یا واجب نیست، برعکسی میشن اونجا هم دیگه. پس روایت اصلا یک چیزی رو میگه که خود اخباری هم قائل نیستن، چون میگه اذا اصبتم به مثل هذا، یعنی مثل سوال روایت. سوال روایت چی بود؟ شبهه وجوبیه اقل و اکثر بود. پس این هم ربطی به محل بحث نداره. چجوری باید معنا کنیم روایت به درد ما بخوره؟ اذا اصبتم به مثل هذا، یعنی هر شبهه، هر موقع شبهه گیر کردید احتیاط بکنید. احتمال چهارم، که این احتمال چهارم دیگه خیلی بعیده، چون به مثل هذا رو بعد خیلی گله گشاد بگیرین، تازه اون حتی تسلو انهاش رو میتونیم کاری بکنیم، چون روایت میگه مطلق شبهات نه، شبهاتی که بعدش میتونید از من سوال بکنید احتیاط موقت بکنید، نه احتیاط دائم. پس این روایت به درد استدلال برای احتیاط در شبهات تحریمیه نمیخوره.
اینو
همون دیگه. بله دیگه. لذا الان میگیم عرض عبارت ها رو اشاره کنیم، اینو هر کدوم از فقها و اصولین یک از این اشکالات مطرح کردن. آقای بروجردی ایشون در نهایت الاصول چی گفته؟ اولی رو گفته، گفته ان ظاهر کون المراد به قوله مثل هذا، اذا اصبتم به مثل هذا، یعنی چی؟ یعنی مورد سوال و عدم علم، یعنی اگر از شما سوال شد و نمیدونستین چیزی نگی، معلومه دیگه، حالا نه فتوای بدونه علم بده. و من المعلوم ان الانسان اذا لم يعلم شيئا، اگر انسان چیزی ندونه، سوال ان در حالی که از او سوال شده، ليس له ان يجيب من عنده، حق نداره از جیب خودش از پیش خودش جواب بده، چیزی که نمیدونی از پیش خودت جواب نده. پس انسان باید از روی علم صحبت بکنه، چیزی که نمیدونه خبر نداره از پیش خودش جواب نده. پس روایت اینو میخواد بگه، اگه اینو میخواد بگه همه محل بحث ما رفتی. روایت میخواد بگه فتوای بدون علم چیه؟ حرام. این رفته محل بحث ما نداره، بحث ما ارتکاب شبهات تحریمیه، ارتکاب کردن جایز یا جایز نیست. روایت میگه نه، فتوای بدون علم چیه؟ حرام. مثل روایتی که میگه من افتا به غیر علم فلیتبب و مقعده، نه این روایت همونو میخواد بگه، کسی که بدون علم فتوا نده. خب اشکال دوم با آقای بروجردی اشاره کردن، ولو فرض کون المراد بالاشاره اصل و مسئله الجزا، اگر فرض بکنیم نه به مثل هذا، این همه مسئله کفاره ما، یعنی حکم چی بگیریم؟ مسئله فقهی بگیریم، حکم عملی بگیریم که تو مسئله فقهی ما بر احتیاط بکنیم یا نمال احتیاط بکنیم. فنقول ان المورد، مورد روایت، مورد امکان فحص و رجوع به امامه، فلا یرتبط به ما نحن فی. مورد روایت شبهه‌ایه که امکان دسترسی به امام وجود داره، بعد احتیاط بکنن تا امام رو چیکار کنن ببینن. اما شبهه‌ای که دسترسی به امام امکان نداره، مردم تا روز قیامت احتیاط بکنن پدرشون در میاد که. پس مورد روایت چرا امام فرمودن احتیاط بکنین؟ چون شبهه موقت بوده، فعلا احتیاط بکنین تا از من سوال بکنید. دسترسی به امام وجود داشته، احتیاط در این مورد دلالت نمیکنه در موردی که دسترسی به امام تا روز قیامت مثلا وجود نداره، مردم تا روز قیامت همه شبهات چیکار کنن؟ احتیاط بکنن. چون این دوتا با هم دیگه خیلی فرق میکنه، اینو نمیشه برای اون مورد چیکار کرد؟ قیاس کرد. پس اینم جواب دوم. بعدش هم گفتیم که این شبهه اقل اکثر، تازه اقل اکثر خود اخباری هم قائل به احتیاط نیستن. پس صحیح عبدالرحمن بن حجاج به نظر ما دلالت بر احتیاط بر محل بحث نداره. اما مکاتبه عبدالله ابن وزا، مکاتبه عبدالله ابن وزا چی بود؟ عبارت چه مکاتبه یک بار دیگه بخونیم. کتبه الى عبد صالح، نامه نوشت به آقا موسی بن جعفر علیه السلام، یسأله عن وقت المغرب والافطار، که از اون مغرب میشه که افطار بکنیم تو ماه رمضان. حضرت فرمودن فکتب علی ارا لک ان تنظر حتی تذهب الحمره و تأخذ بالحائط لدینه، که من بر تو میبینم که صبر بکنی تا حمره مشرقی هم بره و اونی که مطابق احتیاطه انجام بده. خب تقریب استدلال چیه؟ که یعنی هر موردی مشابه این بود ما شک و شبهه داشتیم، تأخذ بالحائط، ما تأخذ بالحائط لدینه که یک قاعده عام بگیریم، یک علتی بگیریم که همه جا ما در شبهات باید چیکار بکنیم؟ اون چیزی که جانب احتیاطه رو بگیریم، تأخذ بالحائط لدینه، یعنی وجوب احتیاط رو برداشت بکنیم. آیا برداشت میشه یا نمیشه؟ خب جواب دادن که نه، از این روایت وجوب احتیاط برداشت نمیشه. چرا؟ چون میگن این روایت قرائن متعدد وجود داره که تقیتاً صادر شده. چرا؟ چون کسی اگر امام سوال میکنه از حکم شرعی، امام باید چیکار بکنن براش؟ جواب حکم شرعی بهش بدن دیگه، رفع شبهه بکنن. داره سوال میکنه از اون مغرب که خب امام باید قشنگ جواب بدن دیگه. چرا امام میگن احتیاط اینه که این کارو بکن؟ لذا ما داریم در جواب امام، امام هیچ موقع نباید جواب به احتیاط بدن که، چون اگر امام از حکم واقعی سوال میشه، امام باید حکم واقعی مسئله برای شخص بیان بکنن. لذا ما تو روایات نداریم که امام مثلا جواب یک کسی رو بگن میگن احتیاط بکن، یا جواب یک کسی امام به اصل عملی بدن بگن اگه شک داری اصل عملی انجام بده. خب خود امام داره من سوال میکنم که حکم واقعی بفهمم، معنی نداره که امام من رجوع بدن به اصل عملی، من امام رجوع بدن به احتیاط. امام اونجا راوی رو رجوع دادن که مطابق احتیاط چیه؟ ثبت کردن تازه ها به عمره مشتقی. نه آقا شما حکم واقعی رو نزد اهل بیت بیان بکنید که از اون مغرب که ذهاب به عمره مشتقیه، کمان که در برخی از روایات برای خواص بیان کردیم. چرا اینجا میگین احتیاط اینه؟ میگن این که امام اینجا تعبیر احتیاط به کار برده چون جب تقیه شدید بوده که اهل سنت استطار قرص رو میدونستن، امام در این جب تقیه نمیخواسته یک جوری نظر شیعه رو مخالف اهل سنت بیان کنه که برجسته بشه، لذا یک جوری به اصطلاح مسئله رو گذروندن که هم حکم واقعی گفته باشن، همین که اونا زیاد متوجه نشن. امام اگر میگفتن ذهاب به عمره مشرقی، خب این برجسته میشد که نظر شیعه مخالف اهل سنت و خلاف تقیه بود. ولی امام یک جوری مسئله رو گفتن که احتیاط به اینه که ثبت بکنی، که هم حکم واقعی رو گفتن که ذهاب به عمره مشرقی، هم طوری که اونا متوجه نشن. پس این روایت در مقام تقیه صادر شده، حکمی که در مقام تقیه صادر شده باشه دیگه قابلیت عمومیت، برداشت عمومی ازش برای همه شبهات دیگه نداره. قرینه دیگه که برای تقیه صادر شده همین ارالکه ان تنظر، اینه که میام میبینم اینطوری میبینم که این کار اگر حکم واقعی که امام بگن دیگه بعد واجبه سب بکنی، نمیگن امام واجبه، تعبیر ارالکه به کار بردن که ارالکه در استعمال دوره در استحباب داره، من میبینم که این کارو بکنی یعنی خوبه که این کارو بکنی، که اهل سنت اگر این روایت از امام بشنون میگن امام گفته خوبه که سب بکنی، ارالکه ان تنظر، خوبه که منتظر بمونی، لذا امام هم حکم واقعی رو بیان کردن هم به تعبیر بیان نکردن که اونا حساس بشن، با ارالکه بیان کردن. اینا قرائنیه که این روایت برای چی صادر شده؟ برای تقیه صادر شده، لذا این احتیاط در اینجا برای تقیهه. علاوه بر این که باز این روایت هم از روایاتیه که دسترسی به امام بوده، حکم به احتیاط کردن جایی که شبهه بوده که دسترسی به امام بوده به امام نامه نوشته، این روایت نمی‌کنه که در شبهاتی که دسترسی به امام نیست ما باید چیکار بکنیم، احتیاط بکنیم. پس از این روایت هم عرضم بوده شما نمیشه ما یه قاعده کلی برکنیم که در شبهات باید چیکار کنیم، احتیاط بکنیم. خب اینجا عبارت مرحوم ناینی در فواید الاصول آوردن عبارت خوبیشون دارن، ولعل سر فی الامر بالاحتیاط، سرش چیه که امام اینجا به راوی میگن احتیاط کن، آقا راوی آمده از امام حکم واقعی سوال میکنه، امام باید جوابشو بدن، اما امام بهت میگن احتیاط اینه که این کارو بکنی. سرش اینه که ما انه کان ینبغی ازالت شبهه و رفع جهل سائل به الزامه بالانتظار الى ان تذهب الحمرة المشرقیه، سزاوار مقام امامت چی بود؟ که امام ازاله شبهه کنن واقعا و رفع بکنن واقعا جهل سائلو و بهش بگن واجبه که صبر بکنی تا ذهاب حمره مشرقیه. چرا امام اینطوری بیان نکردن؟ میگه سرش تقیه، هو تقیه و التباس الامر علی العامه، این که امر بر عامه مشتبه بشه که واقعا عامه نفهمن نظر شیعه چی، چون عامه قائلن به تحقق مغرب به استتار قرص، فامر الامام علیه السلام بالاحتیاط، لذا امام علیه السلام در این روایت امر به احتیاط کردن، لکی تخیل لهم ان الامر بالانتظار انما کان لاجل احتیاط به حصول الیقین به استتار القرص. تو بر عامه چی خیال میکنن؟ میگن این که امام امر به احتیاط کرده به خاطر امر به انتظار کرده تا ذهاب حمره مشرقی، به خاطر احتیاطه و این که سائل یقین پیدا کنه که حتما قرص مستتر شده، از باب احتیاطه، نه اینکه نظر شیعه یک نظریه مخالف ما نظر عامه، نه برای اینکه ما یقین پیدا کنیم که حتما قرص چیز شده، خب یکم منتظر میمونیم یه روبی تا حمره مشرقی هم که آمد دیگه یقین پیدا میکنیم افتتار قرص شده، لا لعجل این که ان المغرب لا یتحقق الا به ذهاب الحمرة المشرقیه، نه نظر شیعه که شیعه میگه اصلا مغرب لا یتحقق الا به ذهاب حمره مشرقیه، فالامام علیه السلام قد افاد وجوب الانتظار علا خلاف فتوای عامه به بیانن که لا یناف تقیه، امام میگه حکم واقعی رو بیان کردن ولی با یک جوری بیان کردن که با تقیه منافات نداشته باشه، کما اینکه قول امام علیه السلام در ادامه که ارالکه ان تنتظر یستشم مومنها رایت الاستحباب، ارالکه یعنی خوبه اینطوری برات میبینم، اینطوری برات میبینم یعنی چی؟ وجوب نیست، یعنی خوبه که این کار انجام بدین، اینم اصلا استحبابیه، اینم به خاطر تقیه و التباس ام بر عامه، چون لکیت اما اونا خیال کنن که چی؟ حکم به تأخیر تا ذهاب حمره نزد امامیه به خاطر استحبابشه، یعنی امامیه میگن خوبه که سب بکنیم تا ذهاب حمره، نه اینکه واجبه. پس این روایت حداقل دو قرینه مهم درش وجود داره که برای تقیه بوده. خب روایتی که برای تقیه بوده دیگه نمیشه ازش قاعده کلیه برداشت کرد که احتیاط کردن چیه؟ واجبه. بعد نسخه تنتظر اومده بعد تندو، معناش همونه که بعد وایستی دیگه. تنتظر آره تو نسخه هم وسائل و اینا فکرم تنظر اومده، اما بعد نسخه تنتظر اومده ها معناش اینه تنظرم باشه، یعنی این که بعد وایستی نگاه کنی سب بکنی، تنظر اونجا بنده سب کردن میشه. خب پس اینم ساده شبهاتی بوده که میتونستن از امام سوال بکنن. پس ما روایت احتیاط رو قبول نکردیم. خلاصه جواب از روایت احتیاط چی شد؟ روایت احتیاط اکثرش که سند نداره. لسانش هم لسان استحبابی و روچانیه، چون خود اخباری ها احتیاط در همه شبهات واجب نمیدونن. این روایات خواستم که نه دلالت بر مطلب اصلا نمی کنن. پس ما طایفه اول روایات توقف رو جواب دادیم، طایفه دوم عوامل احتیاط هم جواب دادیم، یک طایفه سومی از روایات باقی میمونه که اخباری ها به اون عردم بوده شما که تمسک کردن، روایات تسلیسه. روایات مختلف تسلیس ما داریم، میگن مثلا حرامون بیان حلالون بیان و شبهاتون بین ذالک. اون روایت تسلیس میگه در شبهات چیکار بکنید؟ احتیاط بکنید. یا امرون بیانون رشدوه، امرون بیانون قیون و شبهاتون بین ذالک، که در شبهات احتیاط بکنید که من ترک شبهات نجامن المحرمات. پس اونو ما طایفه سوم قرار دادیم، روایت تسلیس. ببینیم از روایت تسلیس احتیاط کردن در شبهات استفاده میشه یا نمیشه، اونم انشاءالله جواب میدیم. دلیل دوم اخباریه که روایات باشه رو دیگه تموم میکنیم انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.